فَسَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيرسل عليكم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان عزیز و گرامی. طاعات و عبادات یکایک شما قبول درگاه حضرت حق باشه. برای سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا کنید. به ویژه انتظار داریم از همه شما نمازگزاران گرامی با همین نفسهای گرمتون برای شفای عاجل بیماران به ویژه بیماران کرونایی دعا بکنید. عزیزانی که در بیمارستانها بستری هستند و یا در منازل بستری هستند نیازمند دعای شما هموطنان گرامی دارند. امیدواریم دریغ نکنید، برای همدیگه دعا بکنیم تا انشاءالله به اجابت برسه. در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو، و حتما میدونید امسال رو مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری کردند و همه سازمان ها، ادارات، ارگان ها دست به دست هم دادن تا چرخه تولید رو با گردشی مضاعف روبرو بکنن. ویژه شعار سال که در واقع جهش تولید هست به عنوان یک کار عملیاتی برای همه ماست و امیدواریم شما هموطنان گرامی هم دست به دست هم بدید و میهن خیش رو کنیم آباد. فردای روشن در زمینه جهش تولید با شما سخن خواهد گفت.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. امسال بنده عرض میکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولید، این شد شعار امسال.
فردای روشن، ویژه برنامه شعار سال. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا و سلام بر شما. خوش آمدید شنوندگان ارجمند به رادیو گفتگو، برنامه فردای روشن. در برنامه فردای روشن چگونگی تحقق شعار سال رو در گفتگو با مسئولان بررسی میکنیم. مهمان این برنامه ما جناب دکتر داوود فدایی هستن، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بنیانگذار سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی و کارشناس محترم حوزه کشاورزی. آقای دکتر فدایی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم برنامه شما سلام و وقت بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر فدایی. وقتی ما مشکلات حوزه کشاورزی رو بررسی میکنیم، میبینیم مثلا الگوی کشت نداریم و یه محصول یه سال خیلی ارزونه یه سال خیلی گرونه، وقتی میبینیم نظام توزیع ما یک نظام تقریبا مافیایی است و سود حاصل رو به کشاورز نمیرسونه، و وقتی همه حوزه ها رو نگاه میکنیم میبینیم داره لنگ میزنه، دلمون میخواد بگیم که آقا تو حوزه کشاورزی ما میخواییم صاحبی راهبرد بشیم، چون وزیر دعبش اینه که مثلا تو حوزه گندم فلان کار اتفاق بیفته، در حوزه محصولات باقی فلان اتفاق بیفته، مثلا بره مرغ لاین رو خطش رو تا یکی دو سال آینده، یعنی یه نگاه‌های آرمانی بزرگی وجود داره و یه واقعیتی که ما رو نشون میده خیلی از این آرمان فاصله داریم. این وسط های دکتر فدایی، سازمان‌های مردم نهاد خیلی میتونن کمک کنن به این که ما اگر راهبرد نداریم بریم به سمت راهبرد، و اگر داریم بتونیم اونو تقویتش کنیم. چقدر این حرکت رو شما موفق می‌بینید؟ برای اینکه حوزه کشاورزی حوزه‌ای است که من بارها گفتم آبرو می‌خره، یعنی تو دوران تحریم که رشد همون منفی است، کشاورزی رشدش مثبته. یه بخشش همراهی طبیعت و لطف خداست، یه بخشش هم نهاد پاک روستاییان و کشاورزان هست. چقدر دکتر این سازمان‌های مردم نهاد میتونن کمک کنن به جهش تولید؟
ببینید تو بحث جهش تولید لازمش ایجاد یک زیرساختی هستش که این زیرساخت بتونه محدودیت‌های فعلی که ما تو بخش کشاورزی داریم رو حل و فصل کنه. مثال در حال حاضر شما هم اشاره کردید که محصول کشاورز ما رو یه نفر میاد از پیش خریداری میکنه و بیشترین سود رو دارن رافته ها میبرن و سهم کشاورز ما متاسفانه چنان زیاد نیست که بتونه کار خودش توسعه بده. تو اینجا نگاه میکنه که زیرساخت های الان وجود دارن ولی این زیرساخت ها در دسترس کشاورز قرار نگرفتن و این زیرساخت ها میتونه اون بحث شبکه ها باشه که این شبکه ها بتونه یک بقای کشاورز به این هستش که بتونه محصولش رو خوب و مناسب تولید و عرضه بکنه، یعنی درآمد خوبی داشته باشه، محصول خوبی رو کاشت کنه، محصول خوبی رو برداشت کنه و در نهایت به درآمد خوبی هم برسه که بتونه پایداری اون رو حفظ بکنه.
بله.
پس اینجا لازمش این هستش که یک کسی به این کشاورز ما کمک فکری بده که امسال چه محصولی رو با چه میزانی شما کاشت کنید که بازارش تضمینی وجود داره. بله. یه نکته دو این هستش که این سیستم های تأمین مالی که در حال حاضر وجود داره، نگاه میکنیم که بانک ها متاسفانه همواره مردم رو به دو بخش تقسیم میکنن، افرادی که دارای تضمین هستن در نتیجه میرن وام های میلیاردی میگیرن و بعضن هم با سفارش میلیاردی میگیرن، ولی افرادی مثل کشاورزای ما که نتونن تضمین های لازم رو بیارن، اینها از گرفتن وام بی بهره میمونن. در اینجا ما میخوایم بگیم ما بیاین این NGO ها نقششون در این هستش که بیا تأمین منابع مالی مشارکتی رو راه اندازی کنه.
بله.
یعنی مردم شریک کشاورز بشن و تأمین مالی بکنن و در نهایت چون اینها تأمین کننده منابع مالی کشاورز بودن، در آینده وقتی که محصول به دست اومد خود اینها یه مبلغین فروش و عرضه هستن. پس این بحث کراودفاندینگ یا مشارکت جمعی رو ما میتونیم در کنار کار کشاورز از طریق یک NGO بیاریم.
بله.
فکر رو ما میتونیم از طریق یک NGO بیاریم. یک NGO میتونه بیاد بحث اطلاع رسانی رو به مردم بگه در خصوص مزایای محصولی که کشاورز ما حالا به صورت ارگانیک اومده تولید کرده. ما باید ضمن این که باید داخل کشور آگاه سازی بکنیم مردم خودمون رو از مزایا و فواید محصولات داخل کشور که اینها چه مزیتایی دارن. میوه ما درست قد و هیکلش شاید به اندازه اون میوه خارجی نیست، ولی هم از لحاظ طعمش هم از لحاظ محتوا شاید بیشتر ارزش داشته باشه تا اون میوه وارداتی. ولی تو حوزه کشاورزی ما متاسفانه مافیاهایی وجود دارن که این مافیاها از بخش بذر وجود دارن، سم وجود دارن، فروش محصول هم وجود دارن، در کنار اینها مافیاهای واردات وجود دارن. یعنی به محض اینکه کشاورز ما که اگر بخواد محصولش رو به قیمت که بتونه توجیه کنه هزینه هاش رو بخواد بفروشه، یه دفعه میبینی دست به واردات کالاهایی میزنن و محصول رو دست کشاورز ما میمونه. و الان شما من یه مثال میزنم، من در آلمان تحصیل کردم، اونجا دولت داره بحث عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی رو بر عهده داره. یکی از دوستای من که کشاورزی میکرد، دولت بهش پول داد، گفت شما این پول رو بگیرید ولی گندم رو نکارید، چون اگر شما بکارید تولید میره بالا، عرضه زیاد میشه و قیمت میاد پایین. شما این پول رو بگیرید ولی نکارید. یعنی یه مرجعی اونجا نشسته که داره انجام میده بحث عرضه و تقاضا.
بله.
و نکته دیگه که باز ما نیاز داریم اینجا حتما NGO ها وارد بشن این استش که مردم خدا رو شکر به سازمان های مردم نهاد اعتماد داره و از اون طرف هم دولت اعتماد داره، چون اینها رو میاد ثبت میکنه و مجوز فعالیت به اینها میده.
آقای دکتر ما تو این حوزه چند چندیم، یعنی کجای کاریم؟ چون مقایسه کردید دارم میپرسم.
ابتدای کار. چرا؟ چون هنوز که هنوزه NGO ها باید خودشون رو به مسئولین دولت به این باور برسونن که اینا واقعا میخوان برای مردم کار کنن و اینها سازمان های مردم نهاد غیر سیاسی، غیر انتفاعی، غیر تجاری هستن. یک سری آدم هایی که میخوان به مردم خودشون خدمت کنن در کنار کارهای دیگری که دارن، بخشی از وقت خودشون رو، بخشی از ثروت خودشون رو دارن میان تو این موضوع هزینه میکنن. پس حالا ما میخوام بگیم نقش سازمان های مردم نهاد میتونه یک در تولید فکر باشه که کشاورز من چه محصولی رو بکاره، نقش سازمان های مردم نهاد میتونه در تأمین سرمایه باشه برای کشاورز ما، نقش سازمان های مردم نهاد میتونه در شبکه توزیع و فروش باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر فدایی عزیز، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بنیانگذار سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی، کارشناس حوزه کشاورزی. براتون روزی موفقیت میخوام و سپاسگزارم.
وقت شما هم بخیر.
خداحافظ.
بهترین ها رو برای شما و شنوندگان محترم آرزو می‌کنم.
متشکرم از شما. خداحافظ.
خداحافظ.
و شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که همراه فردای روشن بودید. به اتفاق همگی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، در دل تاریک و ظلمت خیز شب نوری از شکوه نام تو در جان و تن.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام.
دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه میکنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیفزاییم در همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان، همه سال از یکم تا هفتم تیر ماه و ایام سالگرد شهادت معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران شهید مظلوم آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران صدیق انقلاب با عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده. رهبر انقلاب در مورد قوه قضاییه و اهمیت اون فرمودند تکلیف اصلی قوه قضاییه عبارت از اقامه قسط و عدل، این در حرکت و دعوت انبیا شاید اصلی ترین امر مربوط به زندگی مردم باشه. حالا اون مسائل معنوی و تعالی روحی و امثال اینها به جای خود محفوظ هست. در این حال آنچه که مربوط به اداره زندگی مردم می شود هیچ چیزی به قدر عدل و قسط نه در قرآن و نه در حدیث مورد توجه قرار نگرفته است. البته رفاه زندگی مردم و تأمین امنیت یکی از لوازم زندگی اونهاست که وجود داره. اما تکیه‌ای که روی عدل شده که قیام همه امور بر قیام عدل هست روی هیچ چیز دیگر نشده است. البته قوه قضاییه دوستان وظایف قانونی داره که فرصتی نیست به تمامی این وظایف بنده اشاره بکنم، اما سازمانهایی داره که ارکان اصلی اون هستن: دادسراها و دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی قانونی که از ارکان قوه قضایی هستند. اجازه بدید این هفته رو گرامی بداریم و تشکر بکنیم از زحمات همه عزیزانی که در این قوه تلاش بی صبرانه دارند و خدا قوت عرض میکنیم به همه عزیزانی که قسط و عدل رو مو به مو به مورد اجرا در میگذارن. گفتگوی اجتماعی رو تقدیم میکنیم به شما هموطنان گرامی.
گفتگوی اجتماعی.